أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. پافشاری اگر رو مطلب صحیح عقلایی باشه این تعصب نیست، این حمایت از حق. وقتی ما بررسی میکنیم خدای یگانه رو با دلیل عقلی ثابت میکنیم، حالا اگر 50 سال رو این یگانه پرستی همینطور ثابت قدم بودیم، این رو تعصب بیجابش نمیگم، بلکه این دفاع از حقه. تعصب در وقتیه که انسان پافشاری به یک مدعایی بکنه بدون دلیل. هم تو میگه من نظرم اینه، اما هرچی هم میگم آخه دلیل چیه؟ میگه همینه که میگم، همین که میگم خوی میشه ادعا، یعنی یه نظریه ایست اما پشتوانه دلیل هم نداره. بعد بدتر از این اینه که طرف مقابل من بیاد دلیل برای خلافش بیاره. خب من بازم دست از فکرم بر ندارم، بگم من 10 سال 20 سال عقیده اینه، حالا چطور میشه یه مرتبه بگم اشتباهه. انسان غیرتمند کسیست که روی حق پافشاری میکنه، یه جاهایی صدقم دفاع میکنه. انسان غیور اینه. و اگر کم غیرت یا بی غیرت باشه به عکس، دفاع از باطل میکنه. بدتر از اون این که فهمید باطل دلیل نداره، دلیل برای ردش هست، بازم دفاع میکنه، دست بر نمیداره. ما آیات زیادی داریم در قرآن که وقتی نمی اومدن افراد مسلمان بشن اینطوری بودن، هر چی بهشون میگفتن میگفت مگه میشه نیاکان ما، پدران ما، جد ما، اجداد ما، اینا همه خودپرست بودن، همه رو یه مطلب دیگه اشتباه میکردن، حالا بیاید خودها رو بگذاریم کنار خداپرست بشیم. از اون طرف پیامبران میمدن معجزه‌ام نشون میدادن، دلیل میآوردن که حق اینه، بازم حاضر نبودن دست از بت‌پرستی بردارن. در سوره انبیاء آیاتی داریم راجع به حضرت ابراهیم علیه السلام. انبیاء الهی بزرگترین انسانهای غیور هستن که مصادیق زیادی تو زندگیشون اتفاق افتاده و امشب انشاءالله دو موردشون میخوام عرض کنم، یکی آیات 55 به بعد، 56 57 تو میره سوره انبیا میره جلو، آیات که مربوط به حضرت ابراهیم علیه السلامه. میرسه به اونجا که آیه 57 میفرماید و تالله لأکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین. گفت به خدا قسم، غیرتش این بود، قسم میخوره حتما یه نقشه ای برای این بت‌ها میکشن بعد از اینکه رفتید از این بت‌خانه بیرون، اینجا رو خلوت کردید، قطعا و قطعا با تأکید میگو من یه نقشه ای میکشن برای این. خب اونا باورشون نشد، معلوم هم نیست که این و تالله لأکیدن اصنامکم زبان قاله یا زبان حاله، آیا به مخالفین گفت که من این کار خواهم کرد یا اینکه حدیث نفس بود با خودش داشت حرف میزد میگفت حتما این کار خواهم کرد. بالاخره این جمله رو گفته حضرت ابراهیم علیه السلام که کاشف از غیرت اوست، نمیتونست ببینه افرادی دارن غیر خدا رو میپرستن، دنبال این بود چطوری اینا رو بیدار بکنه. تو آیه 58 میفرماد فجعلهم جذاذاً الا کبیراً لهم لعلهم الیه یرجعون. اومد رفت تو بتخانه، هیچ کس نبود، همه بتها رو ریز ریز کرد، جزاز تیکه تیکه که همه رو خورد کرد. یه بت بود قیافش بزرگتر از بقیه بود، اونو دستش نگذاشت و در فکرش این بود لعلهم الیه یرجعون، گفت شاید اینا بیان به سمت این بت بزرگ و میگن چرا این کاره کردی؟ بالاخره میخواست اینا رو بیدار بکنه. بعد هم که اینها اومدن، خب میدونستن که بت کاری ازش نمیاد، گفتن کی این بت رو شکسته؟ یکی گفت یه جوانی هست ابراهیم نام هست، خیلی به بت ها حرف بد میزنه، خیلی دشمن با این هاست و تو جلسه یه جشنی هم که ما بیرون شهر داشتیم این نیومده بود. رفتن دیدن بله ابراهیم علیه السلام اونجا سو صدایش دادن تو این کار کردی؟ گفت بزرگ اونها کرده است اگر می توانند نطق بکنند. همینطور با صراحت نگفت که دروغ باشه، گفت اگه اینا می تونن حرف بزنن بزرگشون کردی. مفهومش هم اینه که اگه اینها نمی تونن حرف بزنن، نه پس بدونید یه آدم جونداری کار کرده. اما شما مردمی که بت می پرستید ببینید کمترین حرکت از یه موجود زنده سخن گفتنه. ببینید این بت بزرگ میتونه حرف بزنه، وقت کار بزرگترش اینه که شمشیر دست گرفته سه اومده زده اینا رو خورد کرده. قاعدتا اونها رفتن تو فکر، گفتن بت یه سخن کوچیکم نمیتونه حرف بزنه، وقت چطور میشه که بیاد بت‌های دیگه رو ریز بکنه از بین ببره. و با این بیان جناب ابراهیم علیه السلام اینها رو بیدارشون کرد، گفت شما چطور خدایی رو میپرستید که نمیتونه حرف بزنه، یا اون بت‌هایی رو پرستیدید که نتونستن از خودشون دفاع بکنن؟ خب باید یه خدایی رو بپرستید که ضر و نفع شما، چه زیان چه سود، به دست او باشه، بتونه به شما نفعی رو برسونه، ضرر رو ازتون دور بکنه. فرجعوا الی انفسهم، اینا رفتن مراجعه کردن به درون خودشون، گفتن ما راست میگه این. با توجه به این که اینها رو بیدار کرد با استدلال گفت اینا خدا نیستن، اما تو آیات بعد آخرش داره که گفتن حرقوه، گفتن بسوزوندش ابراهیم رو، ونصروا آلهتکم ان کنتم فاعلین، بیاید ابراهیم رو بسوزونش که داره مبارزه میکنه با بت‌ها، خدایان خودمون رو، این خدایانی که بت بود اینا رو بیان یاری بکنیم. ببینید بیغیرتی اونا رو با اینکه استدلال براشون شد فهمیدن، اما بازم دست از باطل خودشون بر نمی‌داشتن. اما از اون طرف غیرت ابراهیم علیه السلام ببینید بی تفاوت نبود نسبت به جامعه خودش و با روش عاقلانه اینها رو بیدار کرد. و اما مورد دیگری که تو ادامه این آیات هست، آیه 83، و ایوب اذ نادا ربه، یعنی در ذهنتون یاد بکنید جناب ایوب علیه السلام رو که وقتی که ندا داد پروردگارش را. ببینید غیرت از ایوب چیه؟ چی گفت؟ گفت رب انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین، گفت خدایا به من خیلی سختی رسیده، فشار، مصیبت، و تو مهربانترین فرد به من هستی. خیلی جناب ایوب علیه السلام از جهت فکری، امروز میگیم فرهنگی، از جهت فرهنگی خیلی بالا بوده، خیلی بالا، یه انسان استثنایی، درس برای ما داره. یه اجمالی از زندگی او نقل میکنم نه مفصل، عزیزان اگر میخوان تفصیل او رو ببینن هم میتونن به تفاصیل مراجعه بکنن، اما تفصیلش رو از علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه ببینید. کتاب ایشون تو چاپ‌های جدید اسمش رو گذاشتن تاریخ انبیا، 5 جلده، 2 جلدش مربوط به حضرت آدم علیه السلام تا آخرین پیامبر که حضرت عیسی علیه السلام قبل از پیامبر اسلام، 2 جلدش مربوط به کل انبیای گذشته است، 3 جلدش مربوط به پیامبر اسلام هست در مکه، اون 13 سال، و 4 جلدش اون 10 سال پیامبر در مدینه رو توضیح میده. 5 جلدش هم همان ائمه اطهار علیهم السلام است که از آیات قرآن استفاده کردند و آیاتی که تفسیر شده به امامان اینها رو توضیح داده. یه مجموعه ایست که کسی مطالعه بکنه اطلاعات قرآنی او، اطلاعات تاریخی او، اطلاعات تفسیری او، اطلاعات روایی او خیلی زیاد میشه. اگه بگم حداقل 100,000 مطلب یاد نگیرید مبالغه نکرد، خیلی مطلب توش داره. لذا بیشتر به خواهران توصیه میکنم که فرصتی رو در منزل حضور داری سعی کنید روزی 30 دقیقه 1 ساعت هر مقدار دوست داشتید این کتاب رو از اول شروع کنید مطالعه بکنید. برید شروع انبیاء مختلفی که در قرآن نامشون برده شده اما توضیح داده نشه زندگیشون رو جناب علامه خوب توضیح داده. از جمله حضرت ایوب سلام الله علیه که ایشون نمونه صبر حالا یادم اومد در سوره صاد آیه 44 اونجا هم راجع به حضرت ایوب یه نکته ای رو بیان میکنه، انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب. خدای متعال میفرماد ما او رو صابر یافتیم، خوب بنده ایست، خوب بنده ایست، خوب خدا میگه. بلکه او خیلی توبه کننده بود، به سمت خدا مرتب دلشو بر میگرداد. انه اوان. خب این یه درس برای ما. صبر او چیه؟ توضیحی که در اون زندگی او داده شده اجمالش اینه که وضع مادی او خیلی خوب بود، حتی بعضی میگویند سفره که میانداخت برای همه میانداخت، به طوری که انتهای سفره پیدا نبود. سفره یک کیلومتر دو کیلومتری میانداخته، سفره میانداخت و همه میمدن میشستن. وضع گوسفندان او خیلی زیاد بود، گوسفندان فراوان. روزی چقدر گوسفند زد میکرد غذا درست کرد، هر روز کارش همین. مردان و فقیر فقرا دیگه همه میمدن دیگه، این کاری نداشت چی میاد صبح میانداخت، انتهای صبح ازن پیدا نبود. تو صحرا بوده کجا بوده دیگه نمیدونم. یه همچین روحیه ای داشت که مدت ها کارش این بود. از طرفی 12 تا پسر هم داشت، این پسرها کمککارش بودند. برخی اینا گوسفندا را آماده میکردن، ذبح میکردن، یه سری گوسفند رو میروردن میچروندن. اما نعمت خدا بهش رو آورده بود، فراوانی نعمت، مرتب این گوسفندا زاد و ولد داشتن، از اون طرف هم مرتب ذبح میکردن و سفره عظیم اینطوری داشت. شیطان در خانه خدا شروع کرد شیطنت خودشو بکنه، میگفت که این جناب ایوب که اینطور عبادت خدا رو انجام میده، دست از خدا بر نمیداره، این بخاطر که وضعش خوبه. امروزه میگن کوکه، اون وضعش خیلی عالیه. حالا سبحان الله نگه پس چی بگه؟ الحمدلله نگه پس چی بگه؟ نماز نخونه پس چکار بکنه؟ و بعد یک کسی وضعش خوبه، بدنش سالمه، وضع مالیش هم اینطوره، بچه های زیادی هم دورشن، در حالی که این نبود. خدای متعال میدانست روحیه جناب ایوب رو که این نیست. اما امتحان الهی سخت شد، عجیبه امتحان. این امتحان هم سودست برای جناب ایوب، درجه او بالا میره، هم درس عبرتیست برای دیگران، از جمله من و شما که بنشینیم ببینیم ما که یک صدوم اون مصیبت ها رو ندیدیم، هم ببینیم اون که ده ها برابر ما داره مصیبت میره، ببینیم رفتارش چیه. و اینا تو زندگی به درد ما خیلی میخوره. یعنی مثلا بحث امشب رو اگه کسی هم تو ذهنش باشه، بعد تو فاصله 10 سال 20 سال تجلی میکنه این بحث برای او. یعنی مصیبت یه مرتبه بر شخص وارد نمیشه، مصیبت اول دوم سوم تو میره جلو، اما تابلوی زندگی ایوب هم تو جلو چشمشه. که من به جناب ایوب اقتدا میکنم، او میشه رهبر من، بزرگ من، سرمشق زندگی من، نتیجه اینه که از کوره در نمیره. انا وجدناه صابرا، خدای متعال که ما او را صابر یافتیم. امتحان الهی سخت شد، یکی از پسراش فوت شد، اون مردم میبدن بهش تسلیت میگفتن، بعد پسر دومش هم فوت شد، مجدد مردم میادن بهش تسلیت میگفتن، بچه سومش فوت شد، مردم کم کم گفتن چه خبر شده، نکنه خدا رو برگردیده از او. بچه چهارمش فوت شد، اون زن بدی که به ایوب داشتن تقویت شد، کم کم گفتن این دچار یک معصیت بزرگی شده، ما خبر نداریم، اما خداوند از او رو برگردن. دیگه نرید بهش تسلیت بدید، اگر رفتید عذاب یه وقت نازل بشه به شما هم نازل بشه. بعد بچه پنجمش فوت شد، هی تقویت میشد، گفتن آره همینه دیگه. بچه ششم، هفتم، هشتم، تقدیر الهی بود. 12 تا پسر او در یه مدت کوتاهی هم تو یکی پس از دیگه اینا فوت شده. خب شیطان خوب به قول ما لجنمال شد، چون هر بچه ای از ایوب فوت شد، میدید ایوب دست از عبادت خدا و نمیداره. حرف اولش که به دروغ ادعا میکرد، هم تو دلیل نداشته، هم تو میگفت این چون پسرها دور شهر هم چینه، نه پسرهاش هم گرفته شدن، میبینه دست بر نمیداره. از اون طرف گوسفندانش هم آفت افتاد و تمامشون مردن، یه مرتبه شد فقیر محض. کسی که سفره‌های اون چنانه میانداخت دیگه چی نداشت که اطعام بکنه. از این دوتا بدتر اون زخم زبان‌ها بود، این که مردم پشت سرش همه جا خبر پیچی، میگفتن این دوچار عذاب الهی شده. اهل تسنن میگویند بیماری بدنی هم پیدا کرد، این به خاطر اینه که اهل تسنن فاصله گرفتند از امامان ما، خب اطلاع ندارن از تاریخ، لذا یه دروغگوهایی نشستن بافتن و همه ترویج کردن کسانی که اطلاع ندارن. ائمه ما علیهم السلام واقعیتی که بیان میکنن اینو ذکر میکنن که نه بدن او دچار بیماری که موجب نفرت مردم باشه نبود، حتی یه چیزای زشتی اضافه کردن که مثلا کرم افتاده به بدنش و وقتی این کرما میفته رو زمین خود ایوب برمیداشت میذاشت رو بدنش، میگفتین شما مقدرت که رو بدن من باشید. یه چیزای مندراری ذکر کردن که با مقام نبوت جودت نمیاد. ما یکی از اعتقادات که داریم اینه که انبیا چون مأمورن برای تبلیغ مردم، نباید تو ظاهر بدنشون نقصی باشد که باعث نفرت مردم بشه، این خلاف مقصد تبلیغه. لذا ممکنه مصیبت‌های خیلی بزرگتر دوچارش بشن، اما این نه، چون میخواد بره به مردم بگه بیار خدا رو بپرستید، وقتی اگه یک تعفنی بدن او بو بده که افتاده باشه و مردم فراری هره، چطوری تبلیغ خدا رو بکنه؟ لذا مشکل اول که فوت بچه ها بود، مشکل دوم فقر و از بین رفتن گوسفندان، مشکل سوم از اینا بالاتر اون پشت سرش حرفایی که می زدن و می گفتن این دچار عذاب الهی شده و با او رفت و شد نکنید. این برای حضرت ایوب دردآورتر از اونا بود. چون نمیتونست مردم رو بره تبلیغ بکنه، میرفت سر مردم، مردم فرار میکرد، میگفتن نه این همونی که بچه هاش مردند و گوسفنداش از بین رفته. مرحوم آیت الله مولوی قندهاری که از اولیای خدا بودن در مشهد، ما سالها توفیق داشتیم خدمتشون میرسیدیم، ایشون فرمودن که جناب ایوب با همسرش تنها شدن، از نجف رفتن بیرون شهر نجف و حدود 7 سال فاصله داشت از مردم دیگه، مردم باش رفت و شد نمی کردن. خانم او روزها می اومد داخل شهر، اما شهر نجف یا اطراف نجف بود، می اومد داخل شهر برای مردم کار می کرد تو خانه هاشون، مزد او مثلا 2 تا نان می دادن یا یه چیز خوراکی دیگه، اینا می اومد با شوهرش شب بیل می کرد. نه چند ماها، نه چند روز، 7 سال، 7 سال اینطوری. اما خود ایوب رو نه، مردم اصلا به هیچ وجه نمیخواستن او رو ببینن. خب امتحان سختی بود، مصیبت ها براش اتفاق افتاد، بعدم 7 سال اینطوری محاصره طبیعی، اما معاصره غلط که مردم به عقیده اشتباهشون گفتن این چون دچار عذاب شده نمیخوان با او رفت و شد بکنه. بعد از 7 سال خدای متعال دیگه وقتی مسجد شد که دست از خدا بر نمیداره دیگه، شیطان خوب دهانش بسته شد، همان فهمیدن و خدای متعال بفرماد مجددن به او برگردوندیم نعمتهای خودمون رو و دو برابر ازش برگردوندیم، یعنی 12 پسر او شد 24 تا، گوسفندان و هرچی بود دو برابر بشده. اینم لطف الهیست در پایان عمر او. اما مهم تو اون 7 ساله که چطوری به خدا حرف میزد، اینو دقت بکنید. این آیه 83 سوره انبیا درس بزرگی رو به ما میده. و انسانهای غیور اینطوری هست، دست از خدا بر نمیداره. ما خیلی ها رو دیدیم مصیبت بهش دسته، یه بچه فوت شده، اصلا عقیدش از خدا برگشته، نماز نمیخونه. بعضی نماز میخونن اما میگن ما چه گناهی کرده بودیم که خدای هم چی مصیبتی به من رسان، اصلا توی وادی دیگه هستن، خدا رو نشناخته. خیال کنه خدای نعوذ بالله یه ظالمیه که منتظر این کسی پاشو کج بذاره فوری بزنه تو سرش نابودش بکنه. و جالبه همینا که اینطور عقیده دارن وقتی ازشون میپرسیم مادر تو هم همینطوره، اگه مثلا مادر تو اذیتش بکنی اون برگرد چند برابر سرت بزن دیگه هم رابطش با تو خوب نمی کنه. که نه مادرم اینطوری نیست، مادرم هرچی هم اذیتش بکنن اما وقتی برم دستشو ببوسم و بگم مادر من اشتباه کردم، یه مرتبه میدم عشق چشماش جمع شد و تمام گذشته ها رو مثل که ندید گرفتیم. میگم خب شما مادر رو مهربانش رو خوب میفهمی، چرا این فهم رو راجع به پروردگار نداری؟ باید بنشینی این فکر رو بکنی، بگه این مادر هرچی به من مهربانه، خدای مهربانی تو دل او گذاشته، خودش که نداشت. اصلا خدا منو دوستم داشته که یه مادر به این مهربانی گذاشته بالا سرم که اینطوری به هم لطف بکنه. و همینطور حالا مادر که میگم فقط دارم نمونه کاملشو میگم، پدر هم همینطوره، گاهی برادره، گاهی کسی یه برادر یه خواهر میرید چه میکنه برای یکی از آقایی که حالا فوت شده؟ قبل از خودش من این جلسه باش بودم، رو من تو بیمارستان که بودم دخترم خیلی به من رسیده، اونجا فهمیدم حالا که بعد از 30 سال 40 سال که دختر داشته، میگه اون وقت فهمیدم که دختر توی آخر عمره بهتر به من رسیدی که تو پسرم. مثلا من اونا دنبال کاراشو بود. گاهی خدای متعال همچی میکن، گاهی یه داماد خوب برش میذاره، پسر دخترش هم نیست، یه داماد پیدا میکنه، این داماد میاد رسیدی میکنه به اون پدر خانمش یا مادر خانمش. اینا لطف خداست در حق اونها که اونا باید بگن. مثل جناب شعیب تو قرآن الان آمده دیگه، جناب شعیب اون آخر عمرش خب ناتوان بود، نمیتونست برد گوسفندا رو چرا بکنه، دخترانش مجبور بودن برن بیرون، یعنی تو خونه فلج بود، نابینا بود، حالا در چه حدی شد نمیخوام عرض بکنم، هم بالاخره ناتوان بود از رفتن بیرون. خیلی ناراحت که چرا دخترش باید بره دنبال گوسفند چرانی، دلش میخواست یک کسی، اما خود کسی نداشت. و خدای متعال چه کرد؟ حضرت موسی علیه السلام با پا خودش یک کاری کرد که حضرت موسی بدوید و بیاد، نه یواش یواش بیاد. حالا چطوری میدوید؟ اونجا تو مصر میخواستن موسی رو دستگیر کنن بکشنده، چون یه قتلی انجام داده و این از ترس کشتن فرار کرد. به خیال خودش داشت از مبدع فاصله میگرفت، اما خدای متعال داره دور به مقصد نزدیکش میکنه، میگه بیا اینجا کاری دارم. یه دامادی مثل حضرت موسی علیه السلام پیدا کرد. حالا حضرت موسی هم پول نداشت، گفت مشکل نیست، من مهریه دخترم چی باشه؟ 8 سال یا 10 سال گوسفندا رو چرا بکن که این دخترم بیرون نرن. گفت باش مشکل نداره. یعنی هم کار حضرت موسی علیه السلام را افتاد، بدون پول ازدواج کرد، هیچی پول نداشت، دختر شعیب را گرفت. از اون ور کار شعیب را افتاد، اون ناراحتی فکریشو خدای متعال تحمیل کرد، یه داماد اینطوری پیدا میکنه. اینا لطف خدا، مهربانی خداست به ما. هیچ وقت رابطه رو با خدا قطع نکنی. اونایی هم که قطع میکنن تو این معارف دین نیستن، این اطلاعات قرآنی رو ندارن. ما هم باید مرتب تکرار بکنیم برای خودمان. حالا قرآن میفرماد حضرت ایوب علیه السلام وقتی میگفت رب انی مسنی الضر، خدایا به من سختی رسیده، دنبالش نمیگفت فکشف الضر را انی، میگفت و انت ارحم الراحمین. ایناست که دیگه باورمون نمیشه، اما خب این متن آیه قرآن فاصله هم نداره دا آیه با که بگم یه تکش رو جا انداختیم رفتیم آخر رو بخونیم، نه، دعای او این بود. هم تو ارزعال کرد، بچه هاش 12 تا از دنیا رفتن، اون وضع مالیش و اونم مردم کوته فکری که این طور پشتر او حد و رابطه رو با او قطع کرده بودن، تو تنهایی تو عزلت میگفت خدایم به من سختی رسیده، بلافاصله میگفت تو مهربانتر از همه هست، از مادر رو هم مهربانتر تویی. یعنی این مصیبت ها که رسیده تو بعد همین مصیبت ها رو داره میگه، همین ها رو داره میگه، میگه خدایا تو خیلی مهربان به من هست، بهتر از این نمیشه. اینا رو ببینیم آیا میشه ما تو مصیبت اینطوری باشیم؟ باورمون نمیشه، اما خب این درس برای ماست که تو مصیبت بگوییم انت ارحم الراحمین، تو مهربانتر از همه هستی دادم، و اینو باور بکنیم تو وجودمون، اینا رو باید هضمش بکنیم. مثل مهربانی مادر که خوب میفهمیم، اینا باید خوب باورم بشه. همچنین که داریم راه میریم الان اینجا نشستیم، یه مو خدایی که بالا سهرمونه، هیچ کس از او به هم مهربانتر نیست. بعد این سخنم ببریم جلو اونجایی که مصیبت به ما میرسه، تو مصیبت باز همینو بگیم. و نه ساختگی، ساختگی این حرف رو نزنیم، باور کنیم این رو که همه اینا لطف خداست. خب فوت بچه که مقصر خود شخص که نیست که، یه وقت خود انسان مقصره، یه مصیبتی تو زندگی براش پیش میاد، اونو باید بره جبران بکنه. اما وقتی که خودش مقصر نیست، دیگه میگه انت ارحم الراحمین. ما دیگه آیه اینطوری نداریم تو قرآن، همین یه جاست، این یه جام در این شکله که همه متحیرن که چطور ایوب علیه السلام در اوج بلا همه داره بگه انت ارحم الراحمین، خدای بهترین مهربانی به من است. ذکر یا ارحم الراحمین که ذکری که از روزای هفتم هست، و اینو باید یاد بگیریم، یا ارحم الراحمین رو وقتی میگیم با تمام وجودمون لمسش بکنه، به خصوص وقتی که بلا بهمون رسیده این ذکر رو بیشتر بگیم، مرتب خدا رو به ارحم الراحمین صدا بزنیم، بگیم یا ارحم الراحمین. اون وقتی که بلا بهمون رسیده ببینیم میتونیم این رو بگیم. بعد بلای دوم، بلای سوم، بلای چهارم بریم جلو. انسان غیور اینطوریه، انسانی که غیرتمنده رابطه با خدا هیچ وقت قطع نمی کنه، میگه من بنده یهو هم از خودم چیزی ندارم، هر گور میدونه با من برخورد میکنه، صاحب اختیار منه، فقط مواظب خودشه یا پاش کج نگذاره، هر چه بلا بهش میرسه سفتر بندگی میکنه. خب من عرضم رو با یک داستان از حاج عبدالزهرا میگم و وارد ذکر مصیبت میخوام بشه. حاج عبدالزهرا در کربلا خانه داشت، نشسته بود زیر درخت، هوا گرم، یه مرتبه گفت که خدایا، اون جمله امام حسین علیه السلام که تو گودی قتلگاه امام حسین علیه السلام میگفتن، هم گفتن ای خدایی که ارحم الراحمین به من هستی، تو فریاد رس فریاد کننده ها هستی، معبودی برای من جز تو نیست. وقت اون حالت امام حسین علیه السلام گفتند راضیم به رضای تو، نه وقت که مدینه بودند، تو مدینه تو خونه شون و سر سفره نهارشون رو بخورند و بگن الهی رزن به قضایی که، نه اون وقت که اومدن تو کربلا و همه مصیبت هم صبح تا عصر دیدند و خودشون هم دارن شهید میشن. همه اینو حالا جناب عبدالزهرا تو منزل زیر درخت نشسته بود، حواسش گرفت که همین جمله امام حسین علیه السلام رو به زبان جاری بکنه. البته ایشون شخصیت بزرگی بود، شخصیت معمولی نیست، ایشون موقعی آیت الله صافی با آیت الله ناصری که این دو بزرگوار اون وقت نجف بودن گفتن یه موقعی ما شنیدیم حاج عبدالزهرا مسجد سهله است، برای دیدن او گفتیم بریم، اما پول نداشتیم سوار ماشین بشیم، با ماشین بریم مسجد سهله. از نجف تا مسجد سهله پیاده رفتیم، زورم بود، هوا گرم، اما به خاطر دیدار او که شنیدیم اومد از مسجد صحنه، گفتیم میریم دیدن. رفتیم و وقتی رسیم اونجا دیدیم 4-5 نفرم پشت نشسته بودن، داشتن آهسته با هم زیر زبونه حرف میزدن. گفتیم چیه بستر چیه؟ ایشون گفت ما میخواستیم ناهار تهیه بکنیم، عدد ما مثلا 5 نفر بود. حاج عبدالزهرا گفت 2 نهار اضافه تهیه کنید. آقای صافی و آقای ناصری اینا دارن از نجف میان اینجا و اونا هم نهار اینجاست. چشمش باز بود میدید و چیزهای دیگه. مرحوم آقای حسینی تهرانی هم کتاب معاد دارن، اونجا هم یه داستانیشون از همین حاج عبدالزهرا نقل میکنه. قبر شریفشون در کومیل هست. حضرت کومیل وقتی رفتید اون کلار مقبره حضرت کومیل اون طرف قبرهشون. حاج عبدالزهرا تو کربلا نشسته بود میگفت الهی رزن به قضای. همین جمله امام حسین علیه السلام زیر زبان گفت و خدا نجوا کرد. خدای متعال میخواست به او تفهیم بکنه که نه، شما الان به این مقام نرسیدی که تو مصیبت بازم بگه الهی رزن به قضای. حالا وضعیت خوبه، خود نشستی داریم میگی الحمدلله. برای این که امتحان الهیه ببینی چیزا، همه جهان در اختیار خداست، زود امتحان میکن. تا گفت الهی رزن به قضای باد وزید، یه خونه زنبور بود روی این درخت، یه خونه زنبور کنده شد. زنبوران فکر کردن که این آقا این کارو کرد. تو زنبور یه مأمور خداست دیگه. یعنی 6 ماه قبل که داره این خونه ساخته میشه، خدا میدونه که این آجات وزار آینده میاد با اختیار خودش چه کاری میکنه. این همه فرمان خداست. زنبور ریختن به جان او، هم خودش، خانمش، بچه‌هاش که نشسته بودن اونجا. دیگه هر چی هم خواستن از خودشون دفاع بکنن نشد، اینا مأمور بودن دیگه. خوب نشان رو زدن، بلند شد و خانمش و بچه‌ها سوار خودرو شدن، گفتن بریم داروخانه یه پمادی تهیه کنیم روی این نیش زنبورها بزنیم. تو را که میرد تو فکر این بود که ما این بلا از کجا داره به ما میرسه. اما دیگه تو را الهی رزن به قضایی دیگه نمیگفته، همین فکر بود که بره پماده بگیر. تو را که میرفتن یه تصادف سنگینی کرد، به طور که هم خسارت دید، خودروی او خیلی از بین رفت، اما بدتر از اون این که خودش دست و پاش شکست. دیگه از رفتن داروخانه منصرف شد، راهی بیمارستان شد. حالا کارو ماشین انجام داد و رفت بیمارستان و دنبال این بود که این شکستی استخوان رو جا بندازه. هنو تو فکره که این مصیبت دوم این چیه. بعد مواجه شد با پزشک، گفت پزشک بیهوشی من نیستش، اگه آمادگی داری ما همینطوری استخونت جا بندازیم، تحمل میکنی تا این کارو بکنی و الا باید هم تو بمونی. خب دیگه اظهار کرد اشکال نداره، اما میگن اون لحظه یه مرتبه تو ذهنش خطور کرد. یعنی امتحان سوم که دید پزشک بیهوشی هم نیست و داره مصیبت بزرگتر میشه، یه مرتبه ذهنش اومد گفت ها من یه ادعای بزرگی کردم، گفتن الهی رزن به قضایی، اما اینا به من نمیاد. هنوز این 3 مصیبت پشت سر هم اتفاق میفته، شخص یه الهی رزن به قضایی نمیگه. و به تعبیر قرآن دیگه یا ارحم الراحمین نمیگویه. یا ارحم الراحمینش من اون وقتی چیز سالم میشست، اما جناب ایوب رو ببینید قهرمان این میدان صدره. این آیه 83 انبیا، اون آیه 44 صاد، انا وجدناه و صابرا، قهرمان صدره. لذا این آیه رو اصلا باید تکرار بکنیم برای خودمون. رد به امنی مثلا یا ور، هر کس تو زندگی سختی دیده و الان دچار فشار روحی خیلی زیاده، این آیه رو بخونه، زیر زبان بگیره. رد به امنی مثلا یا ور، دنبالش ببین میتونی به زبان بگی و انت ارحم و راهمی، دلمون نمیاد بگیم. اینا باید هضمش بکنیم، مطالب رو جا بیفته برامون، با تمام هستیمون مثل آبی که میخوریم قورتش میدیم میره پایینا، این مطالب باید اینطوری بره تو جانمون. ما بگیم خدا ارحم و راحمین به ماست، هر که یه لطفی در قلب و یه لیوان آب به من میده، بالا سرش خدا، خدا داره این کارو میکنه، او داره به من لطف میکنه. لذا یه تشکر از اون میکنن، از اون مخلوق تشکر اصلی رو از خالق میکنن. اما الان بحث امشبه ما تو لیوان آب نیست، تو بلاست. اونجایی که یه بلای آسمانی به من میرسه و من مقصر هیچی نیستم، باید خودم آماده کنم بگم انت ارحم الراحمی. حالا ببینید امام حسین علیه السلام فوق ایوب هستن یا نه. وقتی نگاه به کربلا میکنیم میدیم الله اکبر، چه عظمتی داره این کربلا و امام حسین علیه. صبر امام اون دیگه ملائکه رو به تعجب انداخته بود. تو دعای عرفه امام حسین علیه السلام تو سرزمین عرفات جوری به خدا حرف میزنن که یه دیدید عبارت ها عشق میبرزن، با عبارت های مختلف تکرار میکنن الحمدلله را تو چند فراز دعای عرفه. گاهی انسان فکر میکنه نکنه امام خبر ندارن که چند وقت بعدش تو کربلا چه مصیبت بهش میخواد برسه. نه اینطور نیست، امام همه رو میدونه. دعای عرفه یه درس برای ما، ببینید اینطوری با خدا حرف زدن، مصیبت کربلا رو هم میدونه. دلیلش اینه که تو کربلا هم وقتی مصیبت تمام شد تو قتلگاه بودن، باز میدید با خدا همینطور دارن حرف میزنن. لحن امام همین الهی رزن به قضای خلاصه همون دعای عرفه است. دعای ابو حمزه با دو سه ساعت شما میخونید همش خلاصه میشه تو اون ربنی بالعیش به ما قسمت لی یا ارحم الراحمین. آخر دعای ابو حمزه آخرین جمله شه، این همه خلاصه میشه توی این ربنی بالعیش به ما قسمت لی، خدای من رو راضی کن تو زندگی به آن چه برام مقدر کردی. بعدم میام یا ارحم الراحمین، ارحم الراحمین توی، من رو راضی کن به اون. ما یه میوه میخوام بخریم، مغازه‌دار میگه دمپستا، خب ناچاریم دمپستا برداریم. اما مثلا سیبو دارم دمپستا بردارم، اون وقت که خوبه میاد تعدلم خوشنوده، اون وقت که میوه لکه‌دار میاد تعدلم ناراحته. دمپستا فقط بنا نشد بردارم، باید راضی هم باشم. نه راضی نیست. این مثال ساده دارم میذارم که ببینید چی، ما باید دمپستا با خدا اینطور باشیم، خدا را ارحم الراحمین بدونیم، چون وقت سلامتی بمونده، چون وقت مریضی میده، وقت غنا میده، وقت فقر میده، وقت امنیت میده، وقت ناامنی میده، وقت مثلا نعمت اولاد داد، وقت نعمت گرفت، وقت مثلا خونه دار شدیم، وقت ورشکسته شدیم و همینطور. اگه بتونیم دمپستا بگیم الهی رزن به قضائک، این وقت هنر کردیم. وقت ببینید امام حسین علیه السلام که این جمله رو میگن تو قتلگاه، اون وقت که همه اصحاب یارانشون عزیزانشون همه شهید شده بودن. برادرشون قمر بنی هاشم علیه السلام مدتی قبل شهید شده بودن، آزادشون علی اکبر علیه السلام همینطور، علی اصغرشون سلام و رو دستشون، همه اینا حالا رفتن تو میدان و افتادن تو قتلگاه و اون لحظه های آخر که آهسته آهسته نفس میکشیدن. اینا تو زیارت ناحیه اومده که امام حسین علیه السلام اون لحظه های آخر داشتن آهسته آهسته نفس میکشیدن. یه جمله داره، تدیر و ترتک الى خیامک، امام زمان میگن که شما با گوشه چشمتون طرف خیمه ها هم داشتید نگاه میکنید، یعنی امام نمیتونستن روشون رو برگردونن، روشون طرف آسمان بود، اما اونقدر ضعف داشتن که نمیتونن سر رو برگردونن، اما با گوشه چشم نگاه میکردن طرف خیمه ها رو. یعنی چه؟ یعنی اون غیرت امامه که دنبال اینن که حالا چه به سر این بچه ها میان. پس نگران هستن، مصیبت بزرگه، اما ببینید چه زیبا با خدا حرف میزن. اصلا شیرینی اینها همینه، درس میشه برای ما. الهی روان به قضائك، خدایا راضیم به قضای تو، تسلیما علی بلائك، نسبت به بلای تو آنچه برام گرفتاری ایجاد کنی همه رو تسلیمم، قلبا خشنودم، لا معبود لی سواک، تنها معبود من تویی، تو رو عبادت میکنم، یا غیاث المستغیثین، ای خدایی که هر کس فریاد میکند به فریادش میرسیم، با خدای خود این چنین راز و نیاز داشته، اما چند لحظه گذشت یه وقت احساس کرده سینه مبارک جون سنگین شد و شمر جالسون علا صدره مولعن سیفه علا نحره، با یه دستش محاسن امام رو گرفت، قابمان علا شیبت که بیده، ذابح لک به محمد، قد سکنات حواس، دیه حواس امام ساکن شده بود، و خفیت انفاس، دیگه آهست آهست نفس میکشید، تو این لحظه های حساس یخ امام زمان تو زیارت میفرماین و رفع علی القنات رأسوک، یه وقت سر مقدس امام بالای نیزه رفت، یا حسین، یا حسین، یا حسین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خدایا ما را در بندگی خودت ثابت قدم و صابر قرار بده، ایمانمونو به خودت و به معارف دین کامل بگردان، اخلاقمون رو مهذب فرما، از یاران خوب امام زمان ما را قرار بده، ظهورشون رو نزدیک فرما، مشمول دعای حضرتش ما را قرار بده، لحظه های عمر ما را تحت تربیت اون بزرگوار سپری بگردان، این جلسه ما رو به امضای نظرش برسان و همه رو به کربلای معلا برسان، همه رو به مقام رضایت و خوشنودی خودت برسان، به بهشت معلا برسان. خدایا رهبر عالی قدر نظام اسلامی در پناهش حفظ بفرما، کید و مکر دشمنان رو به خودشون برگردان، شهدا اموات حضرت امام رحمت فرما، به جاه محمد.